أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق الأجمعين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعن الدائم على قوم الظالمين من الان الى قیام یوم الدین. شب عیده، میطلب پر انرژی، یعنی ما نشون بدیم شادی خودمون رو نسبت به حضرات، به ویژه ساحت مقدس حضرت ولی است که امشب سلام علیکم تولد جد بزرگوارشونه. خب ایشون از همه عالم خوشحالتره به جهت اینکه میدونه چه نور عظیمی اتفاق افتاده، چه اتفاقی توی عالم افتاده. اینطوری هم نیست که بگیم هزار خورده سال پیش امامی به دنیا آمد، الان وقتی که ما سال روزش و مراسم میگیریم اتفاقی دوباره نمیافته، در صورتی که همین سال همین اتفاق داره هر سال تکرار میشه. یعنی شب میلاد امام جواد خدا درای رحمتشو به همه بندگاش باز میکنه. حالا برای اینکه نشون بدیم آقا ما هم تو شادی شما شریکیم، ما هم شادیم به شادی شما، به قشنگی لبخند شما، صلوات محمدی هدیه بدیم. الله صل علی محمد و آل محمد. تو این ایام غیر از این که شب میلاد امام جواد علیه السلام، یه مولود دیگه ای هم هست که خدا باز عنایت کرده به ماها، محبت همچین مولودی رو تو دل ما قرار داده. این ایام مصادف با میلاد مبارک حضرت علی اصغر، فرزند شش ماهه از سید الشهدا، نثار وجود ایشون هم یه صلوات دیگه هدیه. خب امشب نورون علا نوره، یعنی خیلی 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 خدا نظر ویژه‌ای به امشب داره. پس دست خالی رفتیم باختیم، اونم آخر سال 97 که دیگه باید بارو بندیلا رو جمع کنیم، یه حساب کتاب دو تا چهار تا بکنیم، جمع بزنیم بگیم ما 97 چگونه بودیم، اینوری بودیم یا اونوری. جمع کارهایی که از سال تحویل سال، لحظه تحویل سال شروع شد تا آخر سال، ما مجموعاً چقدر کار خوب و بد داشتیم، بذاریم تو ترازو ببینیم بردیم یا باختیم. تو این لحظات آخر برای اینکه بتونیم خوب استفاده کنیم، باید قدر این لحظات رو خوب بدونیم. ببینید ماه رجب که سراسر خیر و برکته، خود خدا یه جور دیگه داره تحویل میگیره بنده هاشو تو این ماه، اما نه هر بنده ای رو، اون بنده ای که یه توجهی داره، یه اتفاقی افتاده، اونی که اصلا نفهمیده هنوز رفتیم تو ماه رجب، الان ازش بپرسی الان ما تو چه ماهی هستیم نمیدونه کجاست. اون که هیچی، اون خیلی کلاش پس معرکه است، ایشالله خدا ماه رمضان دستشو بگیره. اما ماهایی که ارادت خودمونو میخواییم به اهل بیت نشون بدیم، ماهایی که عشق و علاقه خودمونو میخواییم ادعا میکنیم حداقل نسبت به اهل بیت داریم، باید یه جور دیگه از این ماه استفاده کنیم، قدرشو بدونیم. رفقای خودم، بزرگترها، کوچیکترها، تا جای سر، هر کدوم اگر تونستیم روزه بگیریم که خدا بهمون توفیق ویژه‌ای داده، اما اگر نتونستیم دیگه این ماه یه جور دیگه است. خدا انقدر به ماه حال داده، یه ذکر سبحان اللهی داده توی مفاتیح، شاید یه خط و نیم بیشتر نیست، خیلی باشه دو خطه، به ماها گفته هر کسی نتونست روزه بگیره 100 بار این تسبیح رو بگه، خدا ثواب روزه اون روز بهش میده. تو ماه رجب فقط اینجوریه، نه شعبان نه ماه دیگه. این پس قدر بدونیم اگر میخواییم سال 97 رو خوب تموم کنیم، سال 98 ایشالله با نورانیت، با قدرت شروع بکنیم که هیچ در واقع گرفتاری، بلایی، خطایی ما رو نتونه پاگیر بکنه، نتونه زمین بزنه، باید از این فرصت ها خوب استفاده بکنیم. پس قدر خودتون رو بدونیم. حالا یه جهت دیگه هم داره، خب خیلی ها هیئت یاسر القمه میان یا خیلی هیئت‌های دیگه میرن، اما شما همین الان بلند شید یه هیئت دیگه هم برید، میبینید جمعیتش مثل شبای دیگه نیست، یعنی شما یه جور دیگه باز مورد توجهی. همین که آخر سالی با همه کار و وسایل، حالا اونی که عضو داره یه بحث دیگه است، اون که میتونست بیاد نیومد باخته. باز به شما یه جور دیگه عنایت کردن، شما رو دعوت کردن، شما دونه دونه انتخاب شده حضرت زهرا. اینو جدی بگیرید. وقتی که میخواستید وارد بشید مطمئن باشید، چون مجلس مجلس جدشونه، خود امام زمان تک تک شما رو بدرقه کرد. چه بسا انقدر لیاقت داشتیم بعضی همونم بغل گرفت نفهمیدیم. وقتی حس خوب پیدا بکنیم یه چیزایی به امون میفهمونه. نه امروز یه جور دیگه بودا، حال من یه جور دیگه بود امشب تو هیئت. پس خیلی قدر بدیم. حالا ثانیه ثانیهش ارزش داره. اینجا اومدیم دور هم شاد باشیم، شادیمون رو نشون بدیم، اهل بیت رو شاد بکنیم. خب خنده های زیاده انشالله، شادیش زیاده، اما حواسمون هم از اون ور باشه. یادمون نره برای چی اومدیم ما. یه وقت مثلا انقدر درگیر شوخی و شادی و شادی های مثلا الکی نشیم. حواسمون باشه ثانیه به ثانیهش استفاده بشه. حالا به جهت این که بتونیم خوب استفاده بکنیم، من امشب میخوام دو تا خصلت و ویژگی رو از این دو مولود گرانبها بگم که با هم مشترک. ما همه این خصلتاشون رو میدونیم، ما یعنی به نحوی از دوران کودکیمون ما رو با این محبت ها بزرگ کردن، اما اینکه حواسمون باشه مهمه، بتونیم ازش خوب استفاده کنیم. اما برای اینکه خود فضا هم چیز بشه، رفقایی که سطح یکن، خب یه سوال میپرسم هر کدومشون جواب دان، آخر هیئت از حسین آقای بختیاری 10 تومن جایزه بگیره عیدیش بشه. گذاشتی خدا خیلی دیگه نقدن دم دستم گذاشت. اون سوال اینه. بعد سطح دو هم میرسه. پلن سطح ای. اسم واقعی مولود امشب امام جواد و اسم واقعی پدر بزرگوارشون چی بود؟ نه خودشون. تخفیف میدم، اسم واقعی خود امام جواد چیه؟ جواد اسم صفتشونه، لقبشونه. نه محمد ابن تقی دیگه نتونستی خوب تقلبم بگیری ها. خیلی آسونه. خب حالا اگر شد تو من نه دیگه چیز نکن، چون درست جا نیفتاده من چیم ولی خب رسوندن ها. ولی چون امشب شب جود و جواده به شما میبخشیم. نام مبارک امام جواد محمد ابن علی تقی هم با صفتشونه. حالا ما همین محمده رو ملاک دونستیم، اما به جهت اینکه خوب تقلب نگرفته بودی قبول نکردیم. ولی خب محمد ابن علی قبول میکنم از شما. آره تا چشت در رو قبول میکنه ایشالله بعد من برم. سلامتی همه محبان اهل بیت صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اما رفقای سطح دو، من امشب تو منبر چند تا از لقب‌های امام جواد رو تو حین صحبتام اشاره میکنم. خب چند تا از لقبای امام جواد رو توی منبر اشاره بهش میکنم. آخر منبر سوال میکنم ببینم کدوم لقب ها رو تو ذهنتون نگه داشتی. ها؟ معروفه لقباشو، معروفه، ولی اونایی که تو منبر گفتم اونایی مثلا من مثال میزنم، مثلا نگفتم تقی، بعد شما بیا یه لقبشون تقیه. اون سوال من نبود، سوال من اونیه که تو منبر ایشالله ذکر میکنیم. ایشالله باز هم اهل بیت امشب به ما نظر ویژه‌ای داشته باشن. ایشالله اون چه به خوبان میدن به ما هم بدن. یه صلوات دیگه بفرستن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
جمعیتتون کم اینا میدادم فقط. ایشالله تد میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. این دو مولود بزرگوار حضرت علی اصغر و امام جواد علیه السلام دو تا خصلت داره تو جفتشون مشترکه. یعنی حالا بماند کنار همه ویژگی هایی که این دو بزرگوار دارن، بی ویژه امام جواد که امام معصومه، ولایت داره نسبت به همه بشر، دو تا خصلت هست که مشترک جفتشون. اون خصلت چیه؟ اون خصلت همینه که هر دو بزرگوار بابل هوایجن. یعنی چه حضرت علی اصغر چه امام جواد علیه السلام. ببینید توی اعتقادات شیعه ما چهار نفر رو بیشتر ماول هوایج نمیشناسیم، یعنی شهرت پیدا کردن. مجرب هم هستا، یعنی زمان حیاتشون این صفت براشون نبود. یکی امام کاظم علیه السلامه. امام کاظم خب زمان خودشون به کاظم معروف بودن، اما بعد از رحلتشون یا بعد از شهادتشون درستش، بعدها به خاطر اینکه مردم مراجعه کردن، از ایشون توسل کردن، حاجت فراوان گرفتن، به باب الهوایج مشهور شد. یعنی توی زمان حیاتشون این صفت رو نداشته، اما بعدش مشهور شدن. یکی باب الهوایج امام کاظمه، یکی از اون باب الهوایجه دیگه حضرت علی اصغره. ایشون هم به خاطر اینکه مجربه، سنشون کمه، 6 ماهه، اما خیلی ها ازش حاجت گرفتن، خیلی ها. اونایی که خیلی امام حسینیان خوب میدونن وقتی شب حضرت علی اصغر میرسه با همه شب و فرق میکنه. مثلا خود امام حسین هم یه جور دیگه ارتباط داشته با حضرت علی اصغر. خیلی ویژه‌سا. ببین حجت کبرای سید الشهدا، یعنی همه شهدای سید الشهدا یه طرف، اون لحظه‌ای که این 6 ماه رو روی دستش گرفت حجت رو به همه تمام کرد. واقعا هم کار سخت و سنگینی. یکی دیگه که مشهوره قمر منیر بنی هاشمه، حضرت ابوالفضل عباسه. ایشون هم به باول هوایج معروفه، هممون هم از ایشون سراغ داریم و میشناسیم، انواع عنایت هم شده از ایشون، مشهور. تو دفاع مقدس چقدر ایشون اومده عنایت کرده، چه موقعهای سخت و گرفتاری که میومدن توسل میکردن. تو همین جنگ سیاسه 33 روزه لبنان، یکی از فرماندهان اسرائیلی، خدا لعنت کنه همشونو، اون تو خود شبکهشون نقل میکنه که ما توی منطقه حزب الله رو محاصره کرده بودیم، گفتیم کار تمومه، یهو دیدیم یه جمع سواره‌ای به سمت ما حمله کردن که یکیشون انگار به ظاهر دستی در بدن نداشت. گفت ما لتوپار میشدیم نمیفهمیدیم از کجا داریم. هرچی بهشون تیر اندازی میکردیم یه چه اتفاقی نمیاد. پس شد امام کاظم، حضرت علی اصغر، قمر منیر بنی هاشم، چهارمی که باز معروفه به باول هوایش، ما بچه شیعه خیلی باهاشون ارتباط داریم، مادر حضرت ابوالفضل، حضرت ام البنین علیه سلام الله علیهاست. ایشون هم خیلی، در واقع هر کسی که حاجتی داشته باشه، گرفتاری داشته باشه، توسل بکنه ایشالله به احترام فرزند بزرگوارش حاجتشو میده. به خاطر اون تربیت بی نظیری که این خانم انجام داد، خدا یه جور دیگه برای این بانو حساب باز کرد. اما خود امام جواد از اسمش مشخصه، درست مشهور به باول هوایج نیست، اما اسمشون به جهت اینکه جود و بخششه اصلا تو خودش سنگی هست، معناش وجود داره. یعنی همین جود و بخشششون میده عنایت میکنه به همه در واقع عاشقانشون، مریدانشون، همه اونایی که درخواست میکنن. یه شخص خدمت امام جواد علیه السلام رسید، گفت آقا جان میشه به اندازه کرمتون به من ببخشید؟ امام جواد علیه السلام فرمود نه، ممکن نیست. کرممون اینا به معادن الهی وصلن، کرمشون کرم الهیه، انتها نداره. گفت من نمیتونم به اندازه کرمم به تو ببخشم. گفت خب آقا جان به اندازه ظرفیت خودم بهم بده. اون زمان امام جواد علیه السلام به ایشون 200 دینار داد. رفقا دینار سکه طلاه. اون زمان پول رایج دینار و درهم بود. درهم نقره بود، دینار طلا بود. بعد این هر کدوم به این دینارا تقریبا معادل 1 مثقال طلا بود. شما الان برید حساب کنید. امروز نگاه میکردم 1,800,000 تومان هر مثقال طلاه. حالا 200 تا فرض کن 2,000,000 تومان، حداقل اون زمان که دخل و خرج چجوری بود 400 میلیون تومان حضرت به اون شخص داد. تازه به اندازه ظرف خودش، اگه یکی دیگه بود ظرفش بالاتر بود بیشتر میداده. ما اینطوری امام جواد اینطوری بخشش داره، جود و بخششش عطاش از جهت رحمانیت خداوند متعاله. ببین رحمت رحمانی یعنی یکی از ویژگی های جود و بخشش این بزرگوارا اینه که فرقی نمیکنه به کی میدن، خوب و بد و با هم میدن. خط نمیکشه بگه من چون تو بدی، دشمن مایی، مخالف مایی، ما به تو هیچی نمیدیم. نه اتفاقا ویژه تحویل میگرفتن. اما خب بله، شیعیان و محبینشون دیگه دو چندان یه عنایت های ویژه داشتن. همین مأمون لعنت الله علیه، این از امام جواد علیه السلام برای دفع بلا و گرفتاری هرز تقاضا میکنه. حالا رفقای ما شاید کمتر کلمه هرز به گوششون خورده باشه. هرز یعنی چی؟ هرز کلمه‌ش یعنی سپر. این هرز چیه؟ یه چند خط دعاه که این دعا ویژگیش اینه که عین سپر بلاها و گرفتاری‌های خیلی بزرگ رو دور میکنه، سنگین رو دفع میکنه. دیدید انگشتر میخری مثلا میگن هرز امام جواده، معروفترین هرز هم هرز امام جواد علیه السلام. عجیب این هرز. یا انگشترهای دیگه هم هست، هرزهای مختلفی هم داره، مثل انگشتر شرف و شمس که دعای شرف و شمس اونم یه هرزه، انگار متعلق به سید الشهدا علیه السلام. مأمون از امام تقاضا کرد یه هرزی به من بده، امام دریغ نکرد هرز بهش داد، هرز امام جواد. توی مفاتیح الجنان یه هرزی نقش شده اما این اون هرز اصلی نیست. هرز اصلی رو سید ابن طاووس از علمای بزرگ تو کتاب مهج الدعوات نقل کرده. عجیبه. حالا شما اگر مثلا برید تو همین صنف انگشتر فروشی ها و اینها نگاه بکنید، مثلا هست نوشتن که مثلا نوشته شده هرز امام جواد روی پوست آهو مثلا تا میشه توی نمیدونم گردن آویز بازوبنده یا انگشتره. میگم برای بچه‌ای که به دنیا میاد، برای حتی بزرگترها، برای دفع بلا و گرفتاری بزرگ فوق‌العاده است، مجربه. همه اهل بیت اینطوری بودن ها، یعنی اصلا خوب و بد بهشون مراجعه میکرد دست خالی ردشون نمیکردن. همین مأمون لعنت الله علیه به امام رضا علیه السلام گفت من از همسرم دارای فرزند نمیشم. بعد امام رضا گفت به دنیا میاد. به دعای امام رضا سال دیگه مأمون یه بچه تو بغلش. یعنی به دوست و دشمنشون هم اینطوری جود و بخشش داشتن. اینه که مشهور میشه به جواد. یه چیز تو پرانتز بگم، اهل بیت به جهت فشار سنگینی که حاکمای اون زمان داشتن، برای اینکه بتونن بعد از اون طرف دامردای از خدا بی خبر جلساتی رو، محفلی رو، یک فضای تبلیغاتی رو ایجاد میکردن که مثلا نعوذ بالله لن بفرستی به اهل بیت ثواب بردی، برای اینکه اهل بیت بتونن تمام این فضای در واقع بر علیهشون رو تغییر بدن. یکی از در واقع کارهایی که میکردن اونم به خاطر عظمت روحیشونه، همین جود و بخشش هاشون. امام حسن مجتبی تو اون زمانی که پای منبری میشست، اونم به شرایط خاص، که پدرشو لعن میکرده اما سه مرتبه کل زندگیشو اهدا کرد به فقرا. کسی نمیتونست محبت امام حسن از دل مردم بیرون کنه. اینجوری نگه داشته اهل بیت. زمان امام رضا که امام رضا علیه السلام که توی خراسان بود، امام رضا متوجه شد این خدام امام جواد و حالا کم سن و ساله. ببینید امام جواد وقتی که به امامت میرسه سنی هلوش 8 داره تا 11 نخلای مختلف هست. اون زمانی که این نامه رو امام مینویسه کمتر از 8 سالشونه. نامه مینویسن به جواد و لعمه، میگه پسرم شنیدم خدام تو رو از در کوچک و پشتی خونه خارج میکنن به جهت اینکه تو با مردم مواجه نشی. شلوغ میشد در خونه امام جواد. همه میدونستن که وقتی که مراجعه کنن کسی درخواست بکنه درخواستش رد نمیشه. بعد امام رضا علیه السلام به پسرشون میگه به حقی که من پدرت به گردن تو دارم حکم میکنم به تو که پسرم از در خونه، در بزرگ خونه خارج و هر کسی که هر چیزی از تو خواست بهش عطا کن. یه نکته بگم رفقا، این حدود سال 200 هجری این اتفاق افتاده، این نامه نوشته شده، اما حکمش هنوز هم که هنوز هست. یعنی خود امام رضا به پسرش گفت دعا کن، دو حکم بیاد، دستور داد پسرم به حق من پدر، هر کسی که از شما حاجتی داشت هر چه خواست بهش بده. ببین اینجوری امام جواد، امشب یه شب متفاوته، بخواید میگیرید انشالله. بدونید اون چه اهل بیت انقدر مهربون و انقدر دلسوزن برای ما، اون چه خیر است رو به ما میدن. و یه دفعه ما ممکنه یه دعایی بکنیم به صلاحمون نباشه، ولی بازم دست خالی رد میکنن، یه جور دیگه برامون جبران میکنن، یه چیز بهتر، یه شرایط بهتر. خیلی از چیزهایی که بهمون میدن که ما اصلا متوجه نمیشیم. الان کامل داستان تو ذهنم نیست، اما به جهت این که میخوام در واقع تاکید روی حرفم باشه، یه شخصی از بزرگان مشهور بود، الان اسمشون رو تو خاطرم نیست، ایشون دچار یه گرفتاری تو زندگیش میشه، به امام زمان متوسل میشه، هرچی دعا میکنه میبینه حاجتش برآورده نمیشه، نذر میکنه نمیدونم به شیوه های مختلف در خونه امام زمان میره ولی حاجتش برآورده نمیشه. بعد یه روزی دیگه خسته میشه، میگه آقا مثل اینکه ما رو فراموش کرد. بعد تو عالم رویا تو خواب امام زمان رو میبینه، میگه کی گفته من تو رو فراموش کرد؟ چرا این حرف رو میزنی؟ یادت سال فلان چند ساله بودی، رفتی تو خیابون، داشتی از خیابون عبور میکردی، پات به یه چیزی گیر کرد، خوردی زمین، ماشین لد شد به تو نخورد، کی بود تو رو زد زمین؟ من بودم. یادت فلانجا تو زندگی مشکل خوردی، من دستتو گرفتم از رو زمین بلندت کرد. هی گفت این بنده خدا برگشت گفت آقا دیگه نگو، من اصلا شرمنده کردی، نمیدونستم همه این چیزا، همه این لحظات تو هوامو داشتی. وجود نازنین امیرالمومنین، یکی از یارانشون مریض احوال میشه، انگار تو نماز جمعه اون روز شرکت نمون جمعه شرکت نمی کنه. حضرت میره به دیدنش، میگه فلانی من تو تمام طول خطبه درد داشتم، و جهت این که تو مریض بودی من از درد و ناراحتی تو منم ناراحت و درد داشتم. اینجوری هن اهل بیت اینجوری با ما آمیخته شدن. اینکه میگن شیعیان ما از گل ما متولد شدن، یعنی رابطه خیلی عمیق‌تر از این هست. شیعه و سنی امام جواد علیه السلام و باب المراد میشناختن، انقدر ایشون بخشنده بود، انقدر ایشون در واقع فضل و بخشش میکرد. نه حتی سنی ها هم میدونستن که در خونه امام رضا برن مراد و حاجتشون برآورده میشه. یه شخصی از سجستان که در واقع سیستان فعلی اون زمان معروف بود به سجستان، اون موقع سیستان و بلوچستان با هم یکی نشده بود، سیستان جدا بود، بعد که انگار مرکزش زابل بود، از اون طرف هم زاهدان جدا، یعنی بلوچستان جدا بود که مرکزش زاهدان بود که الان با هم یکی شده، اما اون زمان به سیستان میگفتن سجستان. یه شخصی نامه می نویسه به امام جواد علیه السلام، آقا جان حاکم اینجا برای من ظالمانه مالیات بسته، من شرایط مالیم اینجوری نیست ولی نمیدونم چطور و چجوری محاسبه کردن مالیات سنگینی رو برای من بسته. بعد میگه آقا جان من میدونم این حاکم این شهر از محبان شماست، میشه یه سفارشی بکنی؟ ببین اهل بیت همیشه بحث مالی رو اینجوری چیز نمیکنن، خیلی ماها از آبرو میذارن، به قول خودمون ریش گرو میذارن، رو میزنن. نامه میرسه به دست آقا امام جواد، آقا امام جواد بلافاصله یه نامه میزنه به حاکم اونجا، میگن فلانی برای فلان شخص فلان جا شما یه مالیاتی رو ظالمانه بستید، اینو رسیدگی بکن. اینجوری هوامونو داشتن و همیشه به ما عنایت داشتن. اما خب یه سوال ممکنه پیش بیاد، شاید بعضی تو ذهنشون ایجاد شده باشه، ماها داریم میگیم حتی سفارش خود اهل بیت میگه حتی نمک سفره هم میخوای بیا در خونه ما. خب ممکنه یکی سوال براش پیش بیاد، آقا مگه اهل بیت اومدن حاجت ما رو برآورده کنن؟ میگه اینا اصلا برای این اومدن، خدا برای این اینها رو امام قرار داده که بیاد همینجوری ما هی بریم در خونهشون حاجت بگیم حاجتامون رو برآورده کنن. ببینید بزرگوارا، نه درسته قبول، اماما برای هدایت بشر اومدن، برای تربیت اومدن، برای اومدن که ماها یه زندگی انسانی سالم و ساده‌ای رو ایجاد بکنیم تا برسیم به اون مرحله تکامل. برای این ماها اومدن ماها رو تربیت کنن، هدف اصلی اینه. اما نکته‌ای که هستش اینه که ماها بالاخره آدمای دنیایی، ماها یه موجودیم که گرفتار بلاهای این دنیایی، امتحانای این دنیایی. یه موقع یه مشکلی پیش میاد، با اسباب این دنیا ما حلش میکنیم، مثلا مریض احوال میشیم میریم دکتر، اونم تازه به ذیل عنایت خداوند متعال شفا میگیریم، خوب میشیم، داروی مینویسن، اونم یه کارهایی انجام میده، ولی باز شفا رو خدا به ما میده، ما شفا پیدا میکنیم. اما یه سری چیزا هست اینطوری حل نمیشه، با اسباب دنیا کار را نمیفته، میری دکتر میگه من از آتش بر نمیام، فقط دعا کنید براش. یه مشکلاتی تو دنیا پیش میاد، گرفتاری هایی پیش میاد که آدم مستحصل میشه. اونجا فقط همین امدادهای غیبی، همین عنایات الهی میتونه فقط به داد ماها برسه. اهل بیت از ما خواستن که هم این عنایات الهی رو در کنار اسبابش تقاضا کنیم، درخواست کنیم، بریم دنبال اسباب، ولی عنایات الهی رو فراموش نکنیم، اثر واقعی مال اوناست. چرا؟ شما نگاه کنید، خدای نکرده اگر سردرد شدید داشته باشی اصلا نمیتونی نماز بخونی، نمیتونی وقت بذاری برای مطالعه، پیشرفت علمی که بتونی بگی خب اهل بیت برای در واقع هدایت علمی و هدایت در واقع معنوی ماها اومدن. تو وقتی که آمادگی جسمانی نداشته باشی، یعنی مادیات لازم جور نباشه، نمیتونی اصلا در خونه اهل بیت خوب استفاده کنی. اگر شما خدای نکرده امشب مریض احوال بودی اصلا نمیتونستی بیای اینجا. پس لازمه در کنار هم این حاجات دنیاییمون حل بشه تا بتونیم ایشالله از بهره های معنوی هم استفاده کنیم. ببینید شما نگاه میکنید، خداوند متعال تو قرآن کریم هم همینطوری برخورد میکنه. یعنی شما تو روایت اهل بیت میبینید مثلا کسی که میخواد رزق و روزیش افزایش پیدا بکنه یا تضمین بشه، شبها سوره واقعه بخونه، شبهای ویژه، شبهای جمعه به ویژه سوره واقعهش ترک نشه. عثمان لعنت الله علیه میرسه تو مسیر به ابن مسعود، به ابن مسعود میگه، ابن مسعود یکی از اصحاب پیامبر هم هست، یعنی پیامبر رو درک کرد، برمیگرده بهش میگه شنیدم تو چند تا دختر داری، طبیعتا تو رزق و روزیشون احتمالا مشکل داری، بیا بریم تو دربار، من یه کاری به تو بدم، یه پولی هم بهت بدم، تو از این وضعیت در بیای. ابن مسعود برمیگرده بهش میگه که من به کمک و رزق و روزی تو اصلا احتیاج ندارم، پیغمبر اکرم به من یه چیزی رو آموزش داده که من هیچ وقت محتاج امثال تو نشم. و پیغمبر به تو چی یاد داده؟ گفت پیغمبر اکرم به من فرمود ابن مسعود، اگر میخوای هیچ وقت رزق و روزیت کم نشه، تضمین بشه، شبهای جمعه سوره مبارکه واقعه رو ترک نکن. آقا من از همون موقع دارم تبعیت میکنم، تا الان هم نیازمند باشه. ببین قرآن برای هدایت ما اومده، برای درمان در واقع دردهای روحی ما اومده، برای پرورش ما اومده، برای تقویت ما اومده، اما در کنارش این ویژگی ها هم هست. بالاخره این ویژگی ها رو خدا قرار داده برای اینکه ما بتونیم بهره بیشتری ببریم. سوره های مختلف هر کدوم برکات ویژه خودش داره. شما حتی نگاه میکنی خیلی از اونایی که خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن، تشرف پیدا کردن، ایشون رو دیدن، واسطه در واقع این دیدارشون یه حاجت دنیایی بوده، یه گرفتاری براش پیش اومده. 40 سه‌شنبه نذر کرده بود بره جمع‌کران، بعد میبینه روزهای پایانی وجود نازنین امام زمان رو دیده یا نماینده ایشون رو دیده، حاجتش برآورده شده. البته بگم وجود نازنین اهل بیت به ما میگن نمک سفرت هم از ما بخواه، اما یه قصه ای هست، یه گلگی هست. خدا رحمت کنه. آمیز اسماعیل دولابی ایشون یه دفعه خطاب به مردم میگه مردم حق داره امام رضا از شما گلگی کنه، حق داره امام رضا از شما گله کنه، چرا گریه هاتون، درداتون، گرفتاریاتون رو میارید فقط پیش ما؟ بیایید، اما فقط ایناتون رو نیارید، خوشحالیاتون هم بیارید، شادیاتون هم بیارید، من دوست دارم خنده شما رو ببینم. اهل بیت اینجوری به ما عنایت دارن، ما باید حواسمون باشه که فقط دنبال گرفتاری هامون نریم سراغ در خونه اهل بیت. حاجای عالی نقلی رو دارن، یه داستانی رو تعریف میکنن، بعد ایشون تو خود صحبتشون میگه من به جهاتی نمیتونم اسم این بزرگوار رو بگم، اما یکی از بزرگانی هست، همین الان هم زنده هستن. بعد ایشون میگه که این بزرگوار تعریف میکرد دوران جوانی و طلبگیشون، یک در واقع یه عنایتی کرده بود امام زمان بهش، رابطهش خیلی با امام زمان نزدیک شده بود، حس میکرد دعا بکنه امام زمان مستجاب میکنه. بعد میگفت تو طول طلبگیمون گرفتار، یه موقعی گرفتار شدید مالی شدم، یعنی به حدی شده بود که حتی مایحتاج اولیه زندگیم هم نمیتونستم تهیه بکنم. میگفت دیگه خیلی مستعصل شده بودم، شروع کردم یه نامه نوشتن و مایحتاجم رو به وجود نازنین امام زمان نقل کردن، داشتم مینوشتم مثلا فلان چقدر گوشت میخوام، نمیدونم فلان چیز رو نیاز دارم، فلان چیز، همینجوری داشتم لیست میکردم. میگه من حتی به آخر لیست نرسیدم، یعنی هنوز قلم رو بر نداشته بودم، داشتم مینوشتم دیدم صدای در میام. رفتم دم در، دیدم یه مردی ایستاده، این عباشو کشیده رو سرش، تاریک بود، زیاد چهرهش مشخص نبود، اما یه پلاستیک سنگینی رو آورد گذاشت جلوی من، گفت بیا این همه اون چیزایی که از آقا مولاد خواستی، اما فلانی فقط به خاطر این چیزا آقا رو نخوا، امام زمان رو فقط به خاطر این چند قلم جنس نخوا. و من خیلی تلاش کردم ببینم این بزرگوار کیه، که بعد دیدم که آقا فخره. حالا آقا فخر یکی از بزرگان بود که بارها تشرف داشت نسبت به امام زمان، حالا از دنیا رفتن ایشون، خدا ایشالله برکات این جلسات نصیبشون کنه، ایشالله اون طرف مهمان ویژه امام جواد بشن، هستن انشالله، ما هم دعا کنیم. اینطوریه، یعنی ما باید در خونه اهل بیت اینجوری بریم، همه حوایج دنیاییمون هم بخوایم، از اون طرف حوایج آخرتیمون هم بخوایم، عنایات ویژه‌شون از ما بخوایم، این بزرگوارا هیچ وقت روشون از ما بر نگردوندن، بخوایم ازشون، اما حواسمون باشه اهل بیت برای این کارا نیومدن، تا اومدن دست ماها رو بگیرن که رشد بکنیم. امشب یکی از خصلت‌های مشترک وجود نازنین امام جواد و حضرت علی اصغر همین بخشش و جود و مهربانی و برآورده کردن حاجات بود. بحث بحثو زیاد طولانی نکنم. خصلت دومی که بین این دو بزرگوار مشترکه اونم اینه که تو سن کم، تو خردسالی، تو کودکی، تو چند ماهگی حجت خدا شدن. وجود نازنین امام جواد علیه السلام توی 8 سالگی به امامت میرسه، حجت خدا میشه. وجود نازنین حضرت علی اصغر تو همون 6 ماهگی که حالا نقش شده ایشون میشه حجت کبرای سیدش. توی قرآن کریم 2 تا از پیامبران الهی هستن، اسمشون برده، جفتشون هم تو خردسالی، تو کم سن و سالی به پیغمبری مبعوث شده. البته نقل خیلی دقیق تره، وقتی که حضرت عیسی همون روزی که به دنیا میاد دستور میگیره حضرت مریم که برگرده به شهر، بعد اونجا سوال میکنن، حضرت عیسی جواب میده، شاید 1 روز از عمر ایشون گذشت، از عمر به دنیا اومدن ایشون، ایشون شروع میکنه سخن گفتن از معجزات الهیه، بعد میگه خدا به من کتاب داده است. یه استاد بزرگواری اینو خیلی دقیق تر که باز میکرد میگفتش که این به این جهت نیست که شما فکر بکنید که مثلا حضرت عیسی علیه السلام یا پیامبر دومی که نقل میشه تو قرآن هست حضرت یحیی است. ایشون هم انگار تو چند در واقع سن و سالشون کم بود که خدا تو قرآن میگه ما به ایشون حکمت دادیم. نکته ای که هستش اینه که توی عوالم قبل از در واقع تولدشون اینها رشد هایی داشتن، حرکت ها و سیر و سلوک هایی داشتن. همه ماها قبل از اینکه بیایم روی زمین یه عوالمی زندگی میکردیم، حالا با یه ویژگی های یه شرایطی. خیلی بس دقیق از سواد ما هم خارجه، باید پیش بزرگان نشست یاد گرفت، اما همه ماها این دورانی رو عبور کردیم، یه عهد و میثاقی را با خداوند متعال بستیم. اون کسانی که این عهد و میثاق رو به نحو شایسته عمل کردن، اون افرادی که تو اون دنیا تو اون عوالم تونستن با موفقیت طی بکنن، کارهای خوب بکنن، به شایستگی عمل بکنن، حالا اون اطاعتی که انتظار میرفته انجام دادن، خدا از همین ابتدای ورودشون به این دنیا عنایت ویژه خودش داشته. شما نگاه بکنید، اول شهیدی که امام صادق علیه السلام نقل میکنه، میگه اول شهید بعد از رحلت پیغمبر اکرم حضرت محسن علیه السلام که میگن که شنیدید خب سخت شدن، خدا لعنت کنه ظالمین به اهل بیت. توی اونجا اشاره میکنی که ایشون شهید، اولین شهیده. بعد اولین کسی هم که فردا روز قیامت دادگاهش برپا میشه و حکم علیهش جاری میشه، قاتلش این حضرت محسن علیه السلام. ببینید عظمت و خدا برای این در واقع نوزاد، این فرزند حضرت صدیقی، یه عنایت ویژه قائل شده. هر کسی نمیتونست بشه فرزند امیرالمومنین و حضرت زهر. توی عوالم قبل تولد ما به این دنیا ما عملکردهایی داشتیم، امتحانهایی رو عبور کردیم، یک در واقع حرکاتی رو از خودمون نشون دادیم، حالا اون در واقع چیزی رو که خداوند متعال بر از ما میخواسته. این باعث شده که ما این دنیا یه عنایتهایی نسبت به حالمون بشه، حالا یه ویژگی هایی به ما عطا بشه یا نشه. ببینید توی زیارت در واقع زیارتنامه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه ایشون نقل، یعنی تو ابتدای زیارتنامه اینجوری سلام میدیم: السلام علیک یا ممتحنت امتحنک تحنک تحنک الله الذی خلق من لا یو. حالا عبارتش دقیق یادم نیست. اینجا اشاره میکنه که ای کسی که به دنیا، کسی که امتحان شدی توسط خداوند متعالی قبل از اینکه کسان دیگه خلق بشن، یعنی یه عوالمی وجود داشت، این بزرگوارها اون ارادتشون، اون در واقع عهد و میثاقی رو که با خداوند متعال باید میبستن و نشون دادن، بستن، برقرار کردن که شدن حضرت صدیقی، که شده رسول اکرم، که شده امیرالمومنین. شش ماهه ابو عبدالله هم قطعاً عنایاتی داشته. یعنی شما اگر بخوای اینجوری نگاه بکنی فقط به این شروع در واقع زندگی و حیات ایشون و فقط به شش ماه دنیا ببینی، خب میگه شش ماه زندگی کرد. اما اگه عوالم قبلی هم به عمر ایشون اضافه بکنید، میگه ایشون پیر راهه، سیر و سلوکی رو طی کرده تا شده فرزند سیدش. حضرت عیسی علیه السلام همینطور، حضرت یحیی همینطور، وجود نازنین امام جواد هم همینطور. حالا به علاوه این عنایت عصمت ویژه‌ای که و امامت ویژه‌ای که نسبت به امام جواد علیه السلام داده میشه، یعنی این دو بزرگوار تو کم سن و سالگی حجت خدا شدن، اما به خاطر عظمتی که توی عوالم مختلف داشتن و خدا این عنایت رو به این بزرگوارا داشت. آیت الله سید هاشم حداد از علمای بزرگ شیعه ایشون توی کربلا زندگی میکنه. ایشون خودش نقل میکنه، میگه من دختری داشتم تو سن 2 سالگی به خاطر بیماری های رایج اون زمان از دنیا رفت. اون موقع شرایط درمان و شرایط در واقع بهداشتی مثل الان نبود، خیلی سخت. گفت این بعد فرزند من از دنیا رفت. مدتی بعد خدا یه دختر دیگه ای رو به ما عنایت کرد، این هم نزدیک 2 سالگی از دنیا رفت. میگه وقتی که از دنیا رفت شب بود دیگه، من فرصت نمیشد که ایشونو ببریم دفن کنیم. تو همون اتاق قرارش داده بودیم، یه پارچه هم روی بدنش کشیده بودیم. من نشسته بودم گوشه اتاق مشغول ذکر و دعا بودم. خب ایشون به جهت در واقع رتبه‌ای که در محضر خداوند متعال داشت، مکاشفاتی داشتن. میگه من خودم دیدم روح از بدن دخترم که بیرون رفته بود خودشو به من نشوند. میگه همینطوری که به من نشون داد، یهو دیدم که احاطه پیدا کرد به کل خونه، یه تشرف و احاطه، یه اشرافی رو کل شهر کربلا پیدا کرد، بعد رو کل دنیا. بعد برگشت گفت بابا تو منو به دیده یه بچه میبینی که از دنیا رفتم، اما روح طیب و طاهر اینگونه است. ببینید دختر آیت الله سید هاشم حداد به خاطر اون طهارت روحش، حالا به خاطر اون عظمت روحش، تونست یه همچین اشرافی روی عالم داشته باشه. حالا این دختر، این بزرگوار، خاک پای حضرت علی اصغر علیه السلام هم نمیشه. ایشون اشراف بر عوالم دیگه داره، یعنی غیر از این دنیا عالم برزخ، عالم آخرت. میتونه اونجا هم دستگیری ما رو بکنه، اونجا هم میتونه شفیع ما باشه. غرض از این صحبتهای ما این بود که امشب ما به برکت 2 مولود اینجا دور هم جمع شدیم، سرور سالار عالم امام جواد علیه السلام و دردانه سید شهدا حضرت علی اصغر علیه السلام. این 2 بزرگوار هم مشهور بودن به برآورده کردن حاجات، از اون ورم به جهت اینکه حجت خداوند متعال هستن دستشون تو عالم بازه، میتونن با عنایت ویژه شون گره های کوچیک و بزرگ رو حل بکنن. اما خب امام جواد علیه السلام وقتی که تو سن 8 سالگی ایشون به امامت رسید، برای شیعه سنگین بود، یه کم سن و سال به امامت رسیده، خدا عجیب امتحان میکنه، به ویژه تو ولایت. خدا میخواست ببینه اونایی که از من میخواید اطاعت بکنید، اونایی که دم از بندگی من میزنید، شما اگر مطیع منید باید مطیع این فرزند خردسالم باشید، ولو 1 سالش باشه، ولو چند ماهش باشه، ولو 1 روزش باشه. خب این امتحان سختی بود برای خیلی ها. خیلی ها شاید درک و فهم لازم رو نداشتن، خودشون رو آماده نکرده بودن، تو بندگی خودشون رو نساخته بودن. این تو تمام سیر هست. وقتی که امیرالمومنین با اون همه جبهه در واقع باطل که علیه ایشون تبلیغات کرده بود در واقع جانشین پیغمبر اکرم شد، خیلی ریزش کردن، خیلی رو برگردوندن از امیرالمومنین. وقتی که سید الشهدا گفت من باید برم در مقابل یزید بایستم، زن و بچه هم با خودم ببرم و قطعا هم به شهادت میرسن، خیلی ها ریزش کردن، نتونستن درک بکنن سید الشهدا. خیلی هم زمان امام جواد ریزش کرد برای اینکه بمونه اونایی که واقعا مطیع و مراد در واقع مطیع امام جواد علیه السلام، مطیع ولایتن. الان هم امتحان ولایت برای ماها هست رفقا. الان هم ما تو دوران غیبت داریم امتحان میشیم. خیلی ها امام زمانشون رو فراموش کردن. وقتی سالها گذشت برگشتن گفتن نکنه به ما دروغ گفتن. بابا چقدر دیگه میخواد تو غیبت باشه؟ مگه یه آدم مگه چقدر عمر میکنه؟ نفهمیدن، درک نکردن قدرت خدا رو. خیلی ها ریختن. الان ما غیر از این امتحان غیبت یه امتحان دیگه ای هم داریم. تو امر ولایت ما باید از نائب ایشون اطاعت بکنیم. خیلی تو اطاعت نائب ایشون ریختن. امامو تونست بپذیره اما آقا رو نتونست بپذیره. خیلی ها ریزش کردن. الان هم خدا داره از ما امتحان میگیره ببینه چقدر ما پای این نائب امام زمان میستیم، چقدر نائب پای این سید بزرگوار میستیم. هر چقدر ارادتمون رو نشون بدیم، هر چقدر اطاعتمون رو نشون بدیم، هر چقدر در این مسیر ولایت قدم بذاریم، قطعا اهل بیت به ویژه وجود نازنین امام زمان به ما عنایت ویژه